پرژن BMS تقدیم می کند.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار چند کلمه با علما.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. با وجود اینکه در کتاب ایقان مفصلاً در خصوص اینکه در دوران ظهور پیامبران این علما بودند که همواره مانع عرفان ظهور اونها می شدند، اما یک چند بیان صریح در همین اثر چراغی به دست می ده تا در پرتو اون بتونیم یک قدری متفاوت به این جریان نگاه بکنیم. برای اینکه من بتونم این دیدگاه رو در این گفتگو اونطور که باید و شاید منتقل بکنم، چاره ای ندارم جز این که سخن رو در چند بخش مختلف با شما پی بگیرم. اول صحبتی خواهد بود در این خصوص که توقع و انتظار پیامبر الهی در این عصر از علما چه بوده. این مسئله بین اونها و پروردگار اونها هست، به گونه‌ای که در کتاب ایقان بیان شده. در گفتار بعد، یعنی بخش دوم این صحبت، بیان این خواهد بود که نگاه کتاب ایقان نقدی هست بر عملکرد روحانیون و علما به عنوان یک طبقه، و نه اینکه مضامین این اثر توجیه به دست بده تا زبان به سو گشوده بشه نسبت به فرد روحانیون. و در بخش سوم هم این صحبت به میون خواهد اومد که کتاب ایقان به هیچ وجه مسئولیت رو از دوش خود مردمان بر نمی داره و اتفاقا خود مردم رو مسئول می دونه بابت اون اطاعت کورکورانه از علما که هم برخلاف حکم خرد بوده و هم دیانت. در کتاب ایقان از سوی در خصوص دلیل پشت کردن مردمان به پیامبر الهی، با اینکه سالها انتظار ظهور موعود اون دین رو میکشیدن، اعراض و انکار علما رو بزرگترین دلیل به حساب میارن. اما بعدتر در خصوص ریشه انکار علما دو دلیل رو بیان میکنن، یا حب ریاست و یا نبود معرفت. در گفتار پیشین صحبتی داشتیم درباره اینکه چرا میبایستی در ظهور حضرت باب و هم حضرت بهاءالله حب ریاست از سوی علما سبب استکاک اونها با ظهور جدید شده باشه، یا بهتر بگم بحث از این بود که چرا میبایستی حضرات علما ظهور جدید رو در تعارض با موقعیت خودشون به حساب بیارن. اینجا گفتگوی ما چیز دیگری هست، اینکه حال که در کتاب ایقان بیان فرمودن دلیل اعراض علما این دو عامل هست، در صحبت با اونها چطور تلاش کردند که این موانع برطرف بشد. در خصوص حب ریاست، هرچند به حقیقت جای بحث چندانی نمیمونه، منتها در یک جایی از این سلسله گفتارها صحبت جداگانه‌ای دربارش خواهیم داشت. اینجا بگذارید فقط بسنده بکنیم به بیان اینکه بارها علما رو به این حقیقت هوشیار کردند که شما اگر دارای ریاستی و قدرتی هستید و اگر حکم شما نفوذی داره، این با تکیه بر اسم من و کرسی من هست. یعنی این قدرت و نفوذ به هیچ وجه اصیل و مستقل نیست، بلکه به خاطر همون نسبتی هست که با پیامبر الهی برای خود قائل هستند. در بیانات این ظهور بسیار پیش میاد که بر همین اساس علما و روحانیون رو یادآور بشن که این خلاف رسم وفا هست که نفوذ حکم اونها وابسته به اسم او باشه، اما حال که باز در میون بشر ظاهر شده، این طور زبان به تلخی باز بکنن و از او روی گردان بشن. درباره عدم معرفت من میل دارم اینجا بیشتر با همدیگه گفتگویی داشته باشیم. در ظاهر اینطور به نظر میاد که اگر دلیل انکار اون بوده باشه که شخص با وجود اینکه دلش پذیرا بوده برای معانی نو اما مطلب رو در نیافته، در این صورت تقصیری متوجهش نیست. در اینجا حضرت بهاءالله در یک دو صفحه از کتاب ایگان به تفصیل بحث رو به نحو دیگه‌ای ادامه میدن. بگذارید من اول لب مطلب رو بر زبون بیارم در یک جمله و بعد بر اساس خود کتاب ایگان تفصیلی بیان بکنم. در واقع نقد اساسی که در کتاب ایگان بر علما شده خود نبود معرفت نیست، بلکه نقد بر این حقیقت هست که روحانیون هیچ احتمال نبود معرفت رو برای خودشون قائل نشدن و در کتاب ایگان برای رفع این مانع هم تلاش حضرت بهاءالله اون هست تا بر اساس خود اون متونی که مورد قبول علما و روحانیون هست اونها رو قانع بکنن که دست کم احتمال این رو بدن که به معرفت نائل نشدن و لذا با این شدت بر رأی خودشون در انکار ظهور الهی اصرار نورزن. در همین بخش از کتاب ایگان دست کم سه تا استدلال بر زبون میارن برای تشویق روحانیون به لحاظ کردن این احتمال. یکی یادآور میشن احادیثی که در اونها تأکید شده که بیانات الهی و متون احادیث دشوار هست و معنای حقیقی اون پوشیده خواهد بود مگر بر فرشته مقرب الهی، پیامبران و یا بنده‌ای که در امتحانات الهی روسفید بیرون اومده باشه. و بیان میکنن که دوتای اول که واضح هست، در سومی هم به هیچ وجه اطمینانی نمیتونه در دل شخص پدید بیاد که خودش رو در اون جایگاه حساب بکنه. دوم یادآور میشن که خود علمای اسلام قبول دارن که در احکام فقهی که از فروعات دین هست چون راهی برای حصول یقین نیست میتوان به ظن تمسک جست. بیان میفرمایند که علمایی که در مسائل شرعیه هنوز در ظن و شکند چطور است که در دشوارترین مسائل اصول الهیه و جواهر اسرار کلمات قدسیه اینطور اصرار بر یقین می کنند در خصوص معنای کلمات و علامتهای ظهور موعود؟ و سوم به اونها یادآور می شن که درست مشابه همین علامتها که برای ظهور موعود در آیین اسلام مطرح شده بود در کتابهای سایر ادیان هم برای ظهور موعود بعد بیان شده بود و علمای همون ادیان پیشین هم باز به همین دلیل از معرفت ظهور بعد باز موندن، در حالی که باور علمای اسلام این هست که موعود اون ادیان ظاهر شده. با این حساب اگر علمای سایر ادیان در فهم معانی عبارتهای کاملا مشابه اشتباه کردن، چطور نمیشه احتمال داد که در این زمان هم باز همون اشتباه رخ داده باشه؟ همونطور که بیان کردم در اینجا حضرت بهاءالله این موارد که برشمردم رو به عنوان استدلالی در اثبات ظهور حضرت باب یا خودشون بیان نمی کنن، بلکه فقط علما و روحانیون رو دعوت می کنن به این که دست کم جایی باز بگذارن برای احتمال خطا در باورهایی که اینطور تنگ اونها رو در آغوش گرفتن. فکر میکنم بد نباشه یک مورد دیگه که در سایر بیانات حضرت بهاءالله در همین معنی ذکر شده رو بیان بکنم. در چندین اثر حضرت بهاءالله باز به علما یادآور میشن حدیثی که نزد خود اونها مقبولیت تام داشت، اینکه در زمان ظهور موعود آن حضرت زبان به کلمه‌ای خواهد گشود که نقبا و نجبای عرض از اثر شنیدن اون فرار اختیار می‌کنه. بگذارید از زبان خود حضرت بهاءالله بشنویم. آیا سبب اعراض و اعتراضات چه بود و علت چه؟ جمیع علمای ایران بر آنند که طلعت موعود یعنی قائم ظاهر می شود و به کلمه نطق می فرماید که نقبای عرض از آن کلمه اعراض می نماید و نقبا بهترین خلق روی عرضند در آن یوم. این کلمه را می گویند و از برای بهترین خلق اثبات هزیمت و فرار می نمایند، ولیکن در خود گمان توقف و اعراض و اعتراض و فرار ننموده و نمی نمایند. برای من این نکته بسیار دلنشین هست و هم در این حال بسیار بسیار تلخ که جناب قدوس از بزرگترین اصحاب حضرت باب در نامه‌ای که خطاب به بزرگترین عالم دینی شهر بابل سعید العلماء نوشته بود، واضحاً او را به همین حقیقت هوشیار کرده بود. یعنی او را دعوت میکرد به اینکه تا یقین حاصل نشده دست به کاری نزنه که نیازمند نهایت درجه اطمینان هست. در اونجا مضمون حدیثی رو برای او مینویسه و بعد بیان میکنه پس بر هر کسی لازم است که میان خود و خداوند خود با تمام انصاف و متانت عقل و فکر نظر کند در امری که او را مرتکب می شود، نه اینکه مرتکب شود امری را که آخر آن به خسران و ندامت و حسرت باشد از برای وی در آخرت. پس لابد است تا یقین نکرده شخص آنچرا که می خواهد، بلکه مثل آفتاب در وسط زوال نگشته اقدام نکند. و ادامه میده که با این تصمیم خطا مبادا سبب هلاک نفس خودش و سایر مردمانی که دنبال روی او هستند بشه. در نهایت تأسف جناب قدوس در سن 27 سالگی به اصرار و فتوای مخاطب همین نامه نهال وجودش در هم شکسته شد و هم توهین ها در حق جسد بی جان او روا داشته شد. بیان این نکته در اینجا خالی از لطف نیست که مخاطب حضرت بهاءالله در همه این استدلال‌ها که پیشتر نقل کردیم فقط علمای اسلام نبودند، بلکه همین استدلال برای علمای سایر ادیان هم صدق می‌کرد. منتها به خاطر جو نزول کتاب ایگان و مخاطب این اثر در اینجا بسنده کردن به نقل مضامین متون اسلامی. جناب ابوالفضائل گلپایگانی دانشمند بهایی معاصر دوران حضرت بهاءالله در کتاب فرائد زیر تأثیر همین دیدگاه کتاب ایگان این استدلال رو در خطاب به علمای دیانت یهود و آیین حضرت مسیح هم به کار میبره. کلام صریحی از دومین نامه پتروس رسول نقل میکنه که واضحاً بیان فرمودند که هرگز نبوت ها و خبرهای پیشین بر وفق میل و اراده مردم ظاهر نشد. در خصوص متون آیین یهود از اصحاح ششم کتاب اشعیای نبی نقل میکنه که در خصوص بنی اسرائیل از اراده پروردگار بر غلیظ و سخت کردن دلها، ثقیل و گران کردن گوشها و محروم کردن چشمها از دیدن سخن گفته تا زمانی معین و مقدر. و هم از اصحاح 12 کتاب دانیال نبی نقل میکنه که فرمود ای دانیال، کلام الهی را مخفی دار و سفر مقدس را مختوم نما تا روز انجام و نهایت. بعدتر ابوالفضائل اشاره میکنه به مجلس بحث و تحقیقی که در کاشان با علمای دیانت یهود برگزار شده بود. بعد از اصرار مشایخ بر اینکه نشانه ها و اخبار مربوط به ظهور موعود در تورات بر حسب ظاهر هست و لذا به وقوع نپیوسته، ابوالفضائل سؤالی مطرح کرد به این نیت که تلنگری زده باشه برای هوشیار کردن مخاطبان. بیانش این بود که هرگاه در کتاب دو پیغمبر بزرگ یکی تأکید کرده بر مهری که بر قلوب و گوشها و چشمها نهاده شده و دیگری اینکه مأمور هست به پنهان کردن معانی کتاب و کلمات، با این حساب چطور میشه اینقدر سخت و محکم اطمینان و یقین داشت به این نتیجه‌ای که توسط مشایخ عظام گرفته شده؟ بگذارید گفتگومون رو با بیان یک نکته به آخر ببرم. در گفته‌های بالا اشاره کردم به بیانات حضرت بهاءالله در خصوص دشوار بودن فهم معانی کلمات الهی. خود حضرت بهاءالله در یک جا از کتاب ایقان بیان می‌کنند که اگر کسی قائل به این بشه که تورات یا انجیل تحریف شده و یا انجیل با مسیح به آسمان رفته، معنای این ادعا این هست که مردمان دسترس به بیانات الهی نداشته باشند و لذا در این صورت ظهور الهی عبث خواهد بود. درست همین معنی رو میشه صادق دید اگر قائل به این باشیم که بیانات الهی که ظاهر شدن اونقدر صعب و دشوار هستند که راهی برای فهم اونها نباشه. جالب هم هست که حضرت بهاءالله در کتاب ایقان احادیثی که این مضمون رو دارن در ضمن همین بحثی که امروز مطرح کردیم نقل فرمودن و لذا اینجاست که این بینش کتاب ایقان کمک میکنه حتی برای فهم همین احادیث که درباره دشوار بودن فهم کلمات الهی وارد شده. اینکه محسود این نیست که معانی بیانات الهی را به کلی نمیشه متوجه شد، بلکه تذکر به این نکته عمیق معرفتی هست که پیروان یک دین در این حال که حس اطمینان و آرامش زیبایی از جنس یقین در دلشون هست، بایستی این احتمال رو باز بگذارن که شاید معنای دیگری در میان باشه که بر اونها پوشیده مونده باشه. نقد اساسی حضرت بهاءالله به طبقه روحانیون قائل شدن به این اطمینان و یقین قطعی نسبت به برداشت‌های شخصی بود که سبب شد سینه حضرت باب رو به صدها تیر شرحه بکنه. شاید بازگذاشتن این احتمال خطا کافی بود تا دست کم دلهای اونها پذیرا باشه نسبت به لحاظ کردن جدی معانی نوعی که در ظهور پیامبر جدید تقدیم اهل عالم شده بود.
همیشه نسیم جان از مصر جانان نبزن، آید وقتی که اندلیبان جنان به آشیانهای الهی پرواز نماید، دیگر نه نغمه بلبل شنوی و نه جمال در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.